میشه شب بخیر همون بگیرم؟
سلام سلام سلام.
شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، ثروت است.
علم بهتر است.
به نام پروردگار هستی بخش، خانم ها، آقایان، اهالی خوب رادیو تهران، سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه. اینجا با افتخار علم بهتر است. با امید به اینکه حال شما خوب باشه و صحیح و سلامت باشید، برنامه رو آغاز می‌کنیم. در کنار شما عزیزان هستیم دیگه. این پایتخت ما تهران، ما هم یکم حال و هوای پاییزی به خودش گرفته، یک کوچولو هوا سرد شده. مراقب خودتون باشید که یه وقت تو این اوضاع دچار سرماخوردگی نشید. بله، اشاره کردم به اینکه مراقب خودتون باشید که سرما نخورید، همچنان پروتکل های بهداشتی رو دوستان رعایت کنید. و اما عوامل علم بهتر است رادیو تهران، تهیه کننده و سردبیر خانم آرزو مددی هستن که امروز خیلی فروتنانه سلام کردن به شما از اون بر شیشه. در بخش هماهنگی فرشته یوسف پور حضور داره، در کابین ارتباطات جناب آقای یاسر کتایان صدا بردار داریم. چه صدا برداری، مهربون، خوش انرژی سرکار خانم بوداغی، منم که ارادتمند شما سینور کفاش طلب. خدمت شما عزیزان عرض کنم که خواهیم راجع به موضوع جذاب صحبت کنیم، همچون برنامه های پیشین یکم پای خودمون تحویل بگیریم، از خودمون تعریف کنیم. حتما شنونده برنامه ما باشید. در برنامه قرار راجع به مجتمع‌های کشت و صنعت صحبت کنیم که شاید به گوش خیلیاتون تازه باشه. اصلا می‌خوایم موشکافی کنیم و بررسی کنیم که این مجتمع‌های کشت و صنعتی که میگن چی هست. مهمان از او گرانقدر دعوت ازشون دعوت کردیم که حالا تا دقایق آینده وارد استودیو میشن. اما پیش از اون سلام می‌کنم به سرکار خانم بهار صفوی عزیز. بهار جان سلام، وقتت بخیر.
سلام، امیدوارم که گفتگوی خیلی خوبی داشته باشیم، اخبار خیلی خوبی بتونیم برای همه مرور کنیم و خوشحالم که در کنارتون هستم.
درود بر شما. یه فاصله بگیریم، برگردیم، آماده میشیم تا اولین خبر رو از زبان خانم صفوی بشنویم. خیلی پرهیجان آماده میشیم تا اولین خبر رو بشنویم. بفرمایید.
ما پرهیجان هستیم رو داریم دقیق گوش میدیم. باید بگیم که خیلی از ماهایی که هستیم به خصوص 50 سال به بالا هامون که البته که ما خیلی مونده بهش برسیم دوچار درجاتی از پوکی استخوان هستیم. اینا آمارها میگه.
من فکر می‌کنم حتی کمتر از اون، یعنی سن کمتر از 50 سالم خیلی در ایران به خصوص خانم‌ها زودتر از این سن درگیر پوکی استخوان میشن.
حالا معمولاً در واقع سنجش توده استخوان رو اگر که شرایط عادی داشته باشیم و به هر حال مشکل خاصی نداشته باشیم معمولاً میزنن همون سنین انجام میشه. اما آمارها میگه که به هر حال از 20 سالگی به بعد یه تغییر کمی در واقع استخوان‌های ما ایجاد میشه. وقتی خانم‌ها به دوره یائسگی میرسن این سرعت میگیره. سالهای اولش بین 3-5% در سال این توده کم میشه و بعد سالی حدود 1%. اما البته باید بگم که این مرتبط به فقط خانوم ها نیست، مشکلی هستش که در آقایون هم وجود داره اما به هر حال در خانوم ها خیلی بیشتره. خب روز جهانی پوکی استخوان مثل خیلی از روزهای دیگه برای یادآوری و آگاهی دوباره است. اما خیلی ها خب تو این روز میان شعارهای جالبی به کار میبرن. یه در واقع تصویری دیدم که نوشته بود در کنارش که عاشق استخوانهایتون باشید و از آینده خودتون محافظت کنین، اجازه ندهید پوکی استخوان شما رو بشکند. خب این قشنگه.
آره
بله. و واقعا وقتی که دچار پوکی استخوان میشن افراد به دلایل مختلف حتی در شرایطی که دارن رفتارها و حرکات عادی و روزمرهشون رو انجام میدن دچار شکستگی های مختلف میشن. آمارها میگه که از هر 3 خانوم 1 نفر و از هر 5 آقا، البته منظورم 50 سال به بالا،
بله،
1 نفر دچار درجاتی از پوکی استخوان هستش. و این موضوعی هستش که خیلی مهمه، موضوعیه که ما در جوانی باید سعی کنیم که به استخوان هامون برسیم.
بله.
که
حداقل در دوره رو تقویت کنیم.
بله. در دوره میان سالی دوچار بله. مشکل نشیم. البته که خب زمینه های وراثتی هم میتونه موثر باشه. اما حالا اون رو که نمیشه کاری کرد، ولی همون چیزهایی که شما اشاره کردین، تغذیه سالم، تحرک، دوری از دخانیات، مصرف الکل و یه سری چیزهای دیگه به هر حال برای پیشگیری از پوکی استخوان خیلی مهم هستش.
بله.
جالبه که بدونیم که حالا استخون در حالت عادی بافتش یه بافت متخلخلی مثل کندوی عسله. ولی وقتی که دچار در واقع اختلال میشه دیگه این تخلخلها مشکل پیدا میکنه و همون بافتی که میتونست خیلی محکم باشه و باعث استحکام بدن اون باشه با کوچکترین ضربه دچار شکستگی بیشه.
عجب سیستم عجیبی داره بدن انسان و آدم اینجوری که شما میگید آدم دلش برای بدن خودش میسوزه. یعنی فکر میکنید که مثلا چقدر در حق خودش جفا کرده، اونقدر که باید مثلا به خودش توجه نمیکنه، قدر استخوناشو نمیدونه، قدر مایچه‌هاشو نمیدونه. هم که داشتید میگفتید که مواظب باشید که استخوناتون نشکنه، راجب اون شعار میگفتید، من سعی کردم یکم سافت‌تر بشنم پشت میکروفون، کمتر قوز کنم.
یه تجربه
فقراتمو بدونم.
یه تجربه شخصی رو بگم خیلی کوتاه. چند روز گذشته انگشتم بریدم.
آره این و تصویری که الان روبروی من هست و شما رو میبینم با این دست باند پیچی شده خیلی تصویر غم‌انگیزه.
ولی این حالا به زعم دخترم یه فرصت، باید خدا رو شکر کنم توانمندیمو با دست دیگه هم امتحان کنم. اما خودم به این نتیجه رسیدم که چقدر نسبت به امانتی که خدا ما داده بی‌توجهیم. حالا این یه اتفاق کوچیکشه.
بله.
همینی که از استخوان‌هامون درست محافظت نمی‌کنیم و خیلی از کارهای دیگه، اینها همه نشون دهنده اینه که به فکر خودمون باید باشیم،
خیلی بیشتر
و امانت دار باشیم.
بله. امیدوارم. خیلی متشکرم از شما. یه فاصله بگیریم که خبر دوم رو هم بشنویم. خب همینجوری که دارید از استخونهاتون محافظت میکنید، سعی میکنید که اینجوری مثل من صاف بشینید، درست بشینید، آماده بشید که خبر دوم رو هم بشنویم. بفرمایید.
خب الان چون تو حوزه پزشکی داشتیم صحبت میکردیم، فکر میکنم که یه آمار رو یه اتفاق جدید هم با هم مرور کنیم، بعد خالی از لطف نیست. و اون هم اینه که شاید طی چند سال گذشته ما زیاد شنیدیم که تعداد زایمان هایی که به شیوه سزارین انجام میشه خیلی بیشتر از طبیعه در ایران، خیلی بالاتر از استاندارده.
عجب.
و همیشه سیستم پزشکی ما میگفتن که خب مردم ما و مادران ترجیح میدن که زایمان رو به صورت سزارین در واقع تجربه کنن. اما یه دستور عمل جدید باعث شده که این رویه برعکس بشه و یه اتفاق جالب بیفته. همین به هر حال یه نتیجه پژوهشی که مشترک بوده بین دانشگاه کوین مری لندن، البته یه ایرانی اونجا انجام داده، و دانشگاه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، گفته که شواهدی از یک اصلاحات عمده در بخش درمان و سلامت ایران وجود داره و این اینی که تغییر انگیزه پزشکان برای کنترل نرخ سزارین. یعنی الان به دلیل اینی که انگیزه پزشکان تفاوت پیدا کرده، آمارها به شیوه محسوس نشون میده که روند در واقع زایمان به شیوه سزارین معکوس شده و کاهشی شده و الان ما شاهد هستیم که بیشتر از طریق طبیعی بچه همون بودن.
یعنی قیمت هاشون رفته بوده بالا، درست میگم؟
به هر حال اون موقع ها میگفتن که به دلیل اینی که هزینه ها به هر حال در سزارین بیشتره و از یه طرف دیگه زمان زایمان قابل کنترل، درد و سرش برای پزشکان کمتر هستش، سزارین خب رشد خیلی زیادی داشت. الان ولی یه تصمیم جدید و یه دستورالعمل باعث شده که چون سهمیه قائل شدن برای پزشکانمون و از یه طرف دیگه
عجب.
اگر تعداد زایمان طبیعیشون بیشتر از در واقع اون تعریفی که داشتن انجام بشه، بهشون مشوق میدن و نهایتاً باعث شده که خود پزشکان
تصمیم بگیرن
که بیشتر زایمانها به این شیوه انجام بشه و کمک کنن به پدر
از نظر اقتصادی به پدر خیلی کمک میشه.
بله، حالا اون از لحاظ اقتصادی، ولی به سلامت مادر و فرزند کمک کنه.
خیلی هم عالی. خیلی خیلی خوش اومدید به علم بهتر از رادیو تهران. میخواییم راجع به مجتمع‌های کشت و صنعت صحبت کنیم، با این توضیح که کشاورزی یکی از حرفه‌های بسیار قدیمی و باستانی به شمار میاد که این روزها با به کار بردن ایده‌های نو میشه که به سوداوری و درآمدزایی بهتری هم رسید. از این رو دعوت کردیم از جناب آقای علی اصغر لشکری، دکترای جغرافیا، گرایش برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
من هم عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در برنامه علم بهتر است دارم.
متشکرم.
خیلی ممنونم از اینکه دعوت کردید. همونطور که شما فرمودید، من لشکری هستم، دکترای جغرافیا برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی، که با موضوع مجتمع‌های کشت و صنعت در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی ممنون که تشریف آوردید به این برنامه.
سپاسگزارم.
آقای دکتر، بیایم مثلا از همینجا شروع کنیم که اصلا مجتمع‌های کشت و صنعت که داریم راجعش صحبت می‌کنیم چی هستن، چه کارکردی دارن و چند سالی که در کشور ما اساسا با چنین پدیده‌های ما مواجه شدیم.
ببینید که مجتمع‌های کشت و صنعت برای اولین بار در کشور ما از سال 1350 به شکل جدی مطرح شد.
بله.
که اگر بخوام یه توضیحی در خصوصش بدم، شرکت‌های کشت و صنعت از اولین واحد‌های تجاری بزرگ تولیدات کشاورزی صنعتی به شمار میرن که در اونها با ترکیب عملیات تولید محصولات کشاورزی و صنایع مربوط به اون، نگهداری، فرآوری، بازاریابی، چه به شکل داخلی و چه به شکل خارجی، اون بسته‌بندی مناسب،
بله،
توزیع و فروش محصولات با مقیاس وسیع در بازارهای داخل یا خارج با مدیریت واحد. ببینید، همونطور که من گفتم، یک ارتباطی رو ایجاد میکنه بین محصولات کشاورزی با صنعت و در نهایت، بله، با خدماتی که پشت اون صنعت برای توزیع ارائه میشه. که اگر بخوام به شکل خلاصه براتون مطرح بکنم،
خواهش میکنم بفرمایید،
میتونم بگم به عنوان مثال اگر من دانه های روغنی رو برای شما ذکر بکنم، شما در بخش کشت دانه های روغنی رو دارید، وقتی به صنعت میره تولید روغن رو خواهید داشت و در نهایت در توزیع هم شما میای ایجاد اشتغال میکنی و این رو در کشور از طریق، حالا یه سری بحثا هستش که ما برای اینکه سرعت رو بالاتر ببریم، بحث هوش مصنوعی رو من مطرح میکنم در این برنامه شما، بحث تولید سبز، بسته‌بندی سبز و همینطور مسائلی که شاید خیلی در گذشته بهشون توجه نمی‌شد ولی امروز برای صادرات شما نیاز به این بحث‌ها دارید.
از اونجایی که خب به هر حال دیگه به سمت صنعتی شدن پیش رفتیم و شرایط زندگی متفاوت شده، مجتمع‌های کشت و صنعت میتونیم بگیم که اتفاقات نوینی هست در زمینه کشاورزی. حالا به این بپردازیم که چه فوایدی میتونه داشته باشه این مجتمع‌ها و از طرفی خب قطعا نمیتونه فقط 100% سود یا فایده باشه، شاید یک ضررهایی هم داشته باشه. بیایم اینا رو اهم و فعل اهم کنیم ببینیم که اصلا به چه صورت هست.
ببینید اول شاید برای شما جای تعجب باشه که چطور از رشته جغرافیا اومده این بحث ها داره مطرح میشه. بله. ببینید ما یه سری پدیده ها مثل اقلیم، مثل خاک، مثل منابع آب، چه سطحی باشن چه زیر سطحی، مثل پوشش گیاهی و حیوانی، مثل ژئومورفولوژی رو داریم در علم. بله. جغرافیا. ببینید همونطور که من گفتم اینها پدیده هایی هستن که ارتباط بین این پدیده ها، تاثیراتی که رو هم میذارن و تاثیراتی که از هم میپذیرن، علم جغرافیا رو تشکیل میده. خب همونطور که میدونید گرایش من برنامه‌ریزی شهریه. ما همینطور که در بحث مکانیابی شهرها و شهرک‌های جدید میایم این پدیده ها رو دونه دونه مطالعه میکنیم و حالا میایم میگیم که بنا به این پدیده هایی که ما مطالعه کردیم شهر کجا قرار بگیره. بله. یا شهرک‌های جدید کجا قرار بگیره، همین کار رو هم ما میایم با مطالعه‌ای که میکنیم رو اقلیم، روی خاک، رو منابع آب، میایم بهترین جا رو برای این مجتمع‌های کشت و صنعت پیشنهاد میدیم. حالا اگر ایجاد اشتغالش رو بخواید، خب بنا به وسعتی که هر استان داره و بنا به جمعیتی که داره میتونه بین 1 تا 3 مجتمع کشت و صنعت رو ما مکانیابی بکنیم.
بله.
و در نهایت تولیداتی که ما داریم از طریق تولیدات ما جلوگیری بکنیم از بحث تورم. میدونید که امروز یکی از بزرگترین معضلات کشور عزیز ما ایران فعلا بحث تغذیه و بحث امنیت غذاییه که من به اون هم میپردازم.
درسته. حالا بریم بپردازیم که چه محصولاتی رو میشه به صورت صنعتی کشت کرد. آیا محصولات خاصی هست یا نه تمام آنچه که در حوزه کشاورزی میتونیم که داشته باشیم رو به صورت صنعتی هم میتونیم کشت کنیم؟
ببینید ما یه مطالعاتی رو انجام دادیم که این مطالعات در سال 1392 در دانشگاه شهید بهشتی توسط تیم خود من انجام شد که مجتمع کشت و صنعتی رو در شمال استان قزوین در مجاورت مرز بین استان قزوین و زنجان ما بین 200 زمینی به وسعت 50,000 هکتار رو برای دانه های روغنی ما پیشنهاد دادیم. ما علاوه بر این که تولید دانه های روغنی رو در بخش دام و طیور پیشنهاد دادیم، همینطور تولید روغن رو، ما اومدیم صنایع وابسته به اون رو هم دیدیم، یعنی صنایع چون لبنیات، نخ، پارچه، چرم، کیف، کفش.
یعنی فقط صرفا بحث کشاورزی نبوده.
ببینید زمانی که ما میگیم کشاورزی، بلافاصله پشت سر اون صنایعی که به اون نوع کشت خاص میپردازه
مربوط هست. بله.
یعنی شما تقریبا یک سیستم ایجاد میکنید و در نهایت هم شما میرسی به توزیع. زمانی که میخوای توزیع کنی، هر چه سرعت این توزیع رو بالاتر ببری، مثلا من لبنیات رو مثال میزنم، شما دیگه از خراب شدن این محصولات جلوگیری میکنی، فوراً بعد از تولید میرسه به دست مصرف کننده که اینجا بحث راه‌ها، بحث دسترسی میاد.
میشه.
بله مطرح.
بله.
میشه و جلو میاد و من امیدوار هستم که یه روزی در کشور عزیز ما این بحث یه مقدار جدی‌تر گرفته بشه. ببینید ما برای بارور کردن محصولات کشاورزیمون بیشتر میدونید میان از زنبورداری استفاده میکنن، پس ما تولید عسل رو داریم و ببینید دقیقاً
چه سود هست، یعنی و راحت‌تر نسبت به سایر حال کارها.
ببینید وقتی مجتمع کشت و صنعت ایجاد میکنید، شما یک تقریبا سیستمی دارید که هم کشاورزی و هم صنعت رو ترویج.
بله.
میدید. ببینید من فقط یه مثال کوچیک بزنم، ما یک نوع سنوبر داریم که در 6 سال این الوار صنعتی میده. این الوار صنعتی میتونه کاغذ افسار رو ما داشته باشیم.
بله.
میتونیم پارکت رو داشته باشیم، صنعت مبل رو داشته باشیم، کاغذ دیواری، درب اتاق یا درب خونه، که امروز میدونید ما حتی یک قدم جلوتر اگر اجازه بدید من برم، ما در کشهای گلخانه‌ای گیاهان دارویی رو میتونیم.
بله،
داشته باشیم.
بله.
که هم مصارف درمانی دارن، هم پایه عطر و عطرکلون دارن. هم در نهایت شما میدونید که ما بحث دمنوش ها رو چه در زمان کرونا دیگه واقعا جای خالیش در فرهنگ ما هست.
این دقیقا همون ایده های نوعی هست که من حالا ابتدای صحبتم با شما اشاره کردم که صنعت کشاورزی وابسته شده الان در واقع جوری میشه گفت به ایده های نو که میتونه درآمدزایی و حالا سود بیشتری داشته باشه، از جمله همین گیاهان دارویی که فکر میکنم خیلی پرسود هم باشه. حالا هم بحث عرضه و تقاضا هست و اینکه مخاطب خاص خودش رو پیدا کرده، مردم دوست دارن و از این طریق هم میتونن که سوداوری بهتری داشته باشن. حالا یکم هم راجع به این صحبت کنیم که خب داریم میگیم که مجتمع های کشت و صنعت یک چیزی هست، یک مکان هایی هست که وسعت نسبتا زیادی داره، کشاورزی و صنعتی و صنعت در کنار هم داره پیش میره. حالا این چقدر به اشتغال زایی میتونه کمک کنه و برای اینکه ما اشتغال زایی خوبی داشته باشیم به چه پارامترهایی در این مجتمع ها نیاز داریم؟
ببینید شما امکان داره بگید مجتمعی کشت و صنعت، ولی ما که متخصصین این کار هستیم زمانی که شما میگید مجتمعی کشت و صنعت فوراً یه سیستم میاد تو ذهن من، مثلا مهندسی کشاورزی، دامپروری، غذا، صنعت چوب. ببینید همه این مهندسی‌ها در تقریبا مقطع
منابع طبیعی همه به هم
بله همه اینها به هم ربط داره، حتی مثلا شاید شما فکرش رو هم نکنید، آب و هوا شناسی، اقلیم شناسی، خاک شناسی، نقشه برداری، بله مهندسی آب دقیقاً، یا حتی صنایع و مدیریت صنعتی که گفتم مجتمعی کشت و صنعت هستش. و من امیدوار هستم که یه روزی از دانشجویان مقطع دکترا یا فرا دکترا بیان رو اصلا همین موضوع کار بکنن. حالا امیدوار هستم که آینده سرزمین عزیزمون رو به این سمت هم حرکت کنه.
بله من نتونستم متاسفانه جوابم رو بگیرم در زمینه اشتغال زایی، میخوام بدونم که به غیر از این که حالا ما میتونیم که از متخصصین استفاده کنیم دیگه به چه پارامترهای نیاز داریم؟ خیلی از دانشجو هستن مدرکشو دارن الان کار ندارن، میخوان کار کنن در این مجتمع، چیکار باید بکنن؟
برای زمانی که شما این مجتمع ها رو ایجاد میکنید، که حالا من به اون هم میپردازم که چطور میشه این مجتمع ها رو ایجاد کرد، مکانیابی کرد، چه بخواین چه نخواین خلأ اینها حس بلی. میشه. وقتی خلأ این رشته ها حس بشه، خب طبیعتا شما میاید از تحصیلات تکمیلی این رشته ها استفاده میکنید، که ما امروز در دانشگاه به عنوان مثال دانشگاه شهید بهشتی حتی مقاطع فرا دکترا رو تعریف کردن که خب تخصصی میتونه اصلا رو همین زمینه ها کار بکنه.
بله خیلی متشکرم بابت توضیحی که تا این بخش از برنامه ارائه دادید. گفتگوم رو ادامه میدیم، بریم یک بخش رو بشنویم تحت عنوان پایان نامه. اینجا همچنان علم بهتر است.
سلام، وقتتون بخیر. بنده زهره رحیمی‌راد هستم، دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری. عنوان پایان‌نامه بنده تحلیل پویایی‌های نظام نوآوری فناورانه سیستم‌های خورشیدی فتوولتایی است. طبق تحقیقات یکی از مهمترین مزایای سیستم‌های فتوولتایی تجدید پذیر بودن منبع اولیه این نوع انرژی هستش. این نوع انرژی رایگانه، منبع اولیه رایگان هست، شما نیاز پرداخت هیچ هزینه‌ای ندارید. سیستم های فتوولتایی در مرحله بهره برداری هیچ آلودگی محیط زیستی تولید نمی کنند. برخلاف نیروگاه های فسیلی، سیستم های فتوولتایی به سرعت قابل طراحی و اجرا هستند. یکی دیگه از مزایای سیستم های فتوولتایی قابلیت نصب این سیستم ها به صورت پراکنده و نزدیک به محل مصرف هستش. طبق استانداردهای بین‌المللی اگه میانگین انرژی تابشی خورشید در روز از 3.5 کیلووات در متر مربع بالاتر باشه، در واقع توسعه سیستم های فتوولتایی خیلی اقتصادی و مقرون به صرفه هستش. متوسط تابش خورشید در کشور ما بین 4.5 تا 5.5 کیلووات ساعت در متر مربع. از طرف دیگه ما 300 روز آفتابی در 2/3 مساحت کشورمون رو داریم و این یعنی کشور ما به عنوان کشور در حال توسعه یکی از بهترین مناطق برای استفاده از انرژی های خورشیدی هستش. اما طبق آمار ما کمتر از 1% از تولید برقمون رو به سیستم های خورشیدی اختصاص داریم، یعنی در واقع ما تنها حدود 400 مگاوات میتونیم از در واقع سیستم های خورشیدی برق تولید کنیم. ما در این پایان نامه سعی کردیم که از منظر سیستمی و سیاست‌گذاری خصوصا این مسئله رو بررسی کنیم. بقیده بنده بهترین سازمانی که تو کشور در این زمینه شناخته شده هستش و میتونه به توسعه و استفاده از پایان‌نامه بنده کمک کنه، سازمان انرژی تجدیدپذیر رو بهره‌وری برق هستش که فکر میکنم در واقع متصدی این امره و خیلی میتونه از نتایجی که ما در پایان‌نامه به دست آوردیم استفاده کنه.
اگر قرار باشه که در 30 ثانیه بخواین این سازمان رو و این سرمایه‌گذار رو قانع کنید که روی پایان‌نامه شما سرمایه‌گذاری کنه، چی بهش میگین؟
من میتونم بهش بگم که شما آینده در دست انرژی‌های تجدیدپذیر و خصوصاً انرژی‌های خورشیدی هستش. اگه ما روی این انرژی‌ها سرمایه‌گذاری نکنیم، پس آیندهمون رو از دست میدیم.
و شما چقدر اطمینان داریم به تحقیقاتی که انجام دادی؟
ما در تمام مراحل پژوهشمون سعی کردیم که روایی و پایایی رو رعایت کنیم، صداقت رو بتونیم در تمام مراحلش لحاظ کنیم و فکر میکنم که با درصد خوبی نتایجی که به دست آوردیم از صحت بالایی برخورداریم.
ممنونم از خانم دکتر زهره رحیمی راد که در مورد پایان‌نامه‌شون با ما گفتگو کردن و امیدواریم که موفق باشن و از این علم ثروت‌سازی خوبی اتفاق بیفته. ممنونم از اینکه با ما در مورد پایان‌نامه‌تون صحبت کردید.
متشکرم. مرسی که وقت گذاشتید.
زنده باشین و خدا نگهدارتون.
متشکرم که همچنان با ما همراه هستید در علم بهتر از رادیو تهران. چه بخش خوبی پخش شد در ارتباط با انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر صحبت کردن. ما همچنان در خدمت جناب آقای علی اصغر لشکری، دکترای جغرافی گرایش برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه شهید بهشتی هستیم. پیش از اینکه جناب آقای دکتر به انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در مجتمع‌های کشت و صنعت بپردازیم، من یک سوالی دارم از شما و اون این هست که می‌خوام بدونم اساساً چه محدوده‌های جغرافیایی در کشور ما مناسب هستند برای این مجتمع‌های کشت و صنعت.
ببینید، من بارها گفتم بازم میگم، چون کشور ما یه کشوری هست که چهار فصل هست، یعنی شما در هر گوشهش میتونی یک نوع کشت رو داشته باشید. روی این حساب از دید من در 31 استان هم میشه این کار رو انجام داد. حالا بنا به ظرفیت‌های کشتی که ما داریم، در یک استان یک مورد میتونیم مکانیابی کنیم، در یک استان سه مورد میتونیم مکانیابی کنیم. ببینید، چند بحث وجود داره که اگر اجازه بدید من در دل این مجتمعی کشت و صنعت بگم. حالا این دانشجو عزیز ما که در دانشگاه شهید بهشتی، ما از این عزیزان زیاد داریم که روی این موضوع ها کار میکنن. همونطور که میدونید، امروز یکی از مهمترین بحث ها که در دنیا مطرح هست بحث انرژی های پاک هست. خب ما بحث تغییر اقلیم جهانی رو داریم که من در این زمینه هم مفصل کار کردم. ببینید، استفاده از انرژی خورشیدی، تا دیروز وقتی برمیگشتیم میگفتیم توربین ها، یه توربین خیلی بزرگ تو ذهن همه میامد. نه، امروز توربین های نسل جدید آمده که به شکل استوانه‌ای هستن، حتی میتونه تو بالاترین نقطه ساختمون یا در خیابون‌ها نصب بشه و تولید برق رو بکنه و حداقل از این تولیدات ما میتونیم در مجتمع‌های مسکونی سبزمون استفاده بکنیم. برای مجتمع‌های مسکونی سبز ما در مجاورت مجتمع‌های کشت و صنعت ما هستن. امکان داره بگید چرا سبز؟ هر چیزی که دوستدار محیط زیست باشد
در این مجتمع شما استفاده میکنید. درسته؟
بله کاملا درسته.
این کاملا تجدید پذیر، احتمالا خطری برای محیط زیست نداره.
تقریبا خطر، ببینید یک هیچ وقت نمیتونیم بگیم خطر صفره، ولی به پایین ترین سطح بله خودش میرسه.
حالا پیش از اینکه ما این